بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين جلسة قبل مطالب مرحوم ابن ادریس رو دیدیم که مقداری رعایت ادب در خصوص مرحوم شیخ درش نشده بود و لذا مرحوم علامه در اعتراض به مطالب ابن ادریس اینطور فرموده: هذا القول جهل من لتزمنه الجرأة العظيمة على الشيخ و على غيره من متقدمي علمائنا و نسبة الشيخ الى قول غير الحق و ما يدريه بالاجماع والخلاف وما ورد من الاخبار و لعل هذه المسألة كانت اجماعية في زمن الشيخ رحمه الله افتا بها من کان فی زمانهی من المعتبرین. چرا می فرماید افتا بها من کان فی زمانهی من المعتبرین، نمیگه جمیع العلماء؟ جهتش اینه مبنای مرحوم شیخ در حجیت اجماع مبتنی بر قاعده لطفه، دخولی نیستیشون. وقتی دخولی نشد لازم نیست همه علماء این حرف رو گفته باشند. معتبرین اگر بگویند بر اساس قاعده لطف بر مبنای شیخ، امام باید چکار کنه؟ القاء خلاف کنه. اگر القاء خلاف نکرده باشد پس این اجماع حجت است. و صدوق و ابن الجنید من اکابر علمائنا قالا بذلک و قد تلون الخبر الدال علیه. مراد ایشون از این خبر دال که میگه ما این خبرش رو براتون گفتیم، مرسله منقری است. اما در مرسله منقری اثری از این تفصیلی که مرحوم شیخ داده وجود نداره که مادر پسر رو تا 7 سالگی، دختر رو تا 9 سالگی هزانت میکنه، بلکه در مرسله منقری مطلقا آمده هزانت حق مادر است. در اونجا تفصیلی نیست. قول مرحوم صدوق هم موافق با مدعای شیخ در خلاف نیست. قول مرحوم صدوق همان مطابق با مرسله منقری است، تفصیلی نداره. فلذا صاحب حدائق فرموده لا ریبه ان کلام ابن ادریس جیدون لکن الاولا الاقتصار على بیان المسئله من غیر تعرض للازراء بالشیخ رحمت الله علیه. ازراء یعنی اهانت، استخفاف. یه حرفش درسته، اما خب درست بگو، یه چرا جسارت میکنی؟ حقم با مرحوم صاحب حدائق. اشکال شیخ ابن ادریس اشکال واردی است، اما خب آدم همیشه باید حرمت بزرگان رو حفظ بکنه و جسارت به هیچ کس، خصوصا به بزرگان از علما، کار صحیحی نیست. فاضل مقداد هم در استدلال بر این قول اینطور فرموده: لا شک ان الباری سبحانه تعلقت عنایته به تربیت الولد غیر الممیز و لهذا ان کل ما قربت حاجته الى التربیه یزید الله في محبة الأبوين له وبقدر نقصان الحاجة إليهما ينقص محبتهما له. این خیلی حرف عجیبیه، ما تا الان نشنده بودیم. بچه که بزرگ بشه محبت پدر و مادر بهش کم میشه. چرا؟ برای اینکه دیگه تربیت احتیاج نداره. اگه اینجور باشه مثلا اگه بچه آدم شد 30 ساله 40 ساله، آدم دیگه کلا باید محبتش قطع بشه دیگه، چون اصلا تربیت نمیخواد. چه حرفیه؟ محبت پدر و مادر هیچ وقت نسبت به بچه کم نمیشه. اگه روز به روز زیادتر نشه کم نمیشه. حالا بچه سنش بره بالا، میگیم چون سنش رفت بالا دیگه محبت هم کم شد. بله، بروز محبت در شرایط مختلف مبتنی بر اون شرایط. آدم با بچه 2 ساله یه جور برخورد میکنه، با مرد 40 ساله جور دیگه برخورد میکنه. مثل بچه 2 ساله باش برخورد نمیکنه، بغلش نمیکنه، نوازشش نمیکنه. اما این که حالا بروز محبت اونجا جور دیگه است، معنیش این نیست که پس محبت کم تره. محبت کم نمیشه که. اتفاقا بالا بسته کلامتون، ببخشید. آدم، حالا کسانی که جوان دارن میدونن، حالا انشالله شب خیلی هاتون دارید، اونا هم که بچه هاشون کوچیکه انشالله بزرگ میشن میبینن. وقتی بچه آدم بزرگ میشه به سن جوانی میرسه، اونجا اوج محبت انسانه به بچه، محبتش خیلی بیشتره، علاقش به اون بچه در اون سن خیلی بیشتره تا وقتی که مثلا کوچیکتره. فلذا کسی که محبت جوان ببینه میگن محبت جوان خیلی جانسوزه. اگه مثلا بچه کوچیک از دنیا بره، انقدر پدر و مادر اذیت نمیشن تا اینکه به سن جوانی رسیده باشه و در اون حالت از بین بره. بله. شما فکر کنم ایش وقت مادر نبودی. اگر مادر می بودی می فهمیدی که محبت مادر به بچه هیچ وقت کم نمیشه. اگه زیاد نشه کم نمیشه.
با ازدواج
کی؟
فرزند.
نه اینطور نیست. نه. نه اصلا اینطور نیست. حالا ولیس سما حکمت لتلک الزیاده الا تربیه، الا للتربیه. اصلا خدا برای چی محبت رو زیاد کرده؟ برای اینکه تربیت، به جهت اینکه این بتونه بچه رو تربیت کنه. فتکونو تلک الزیاده المرجحه لهزان فتکونو تلک الزیاده المرجحه لهزانت الام. این سبب می شود که بگیم هزانت مادر ترجیح دارد بر هزانت پدر، چون محبتش بیشتره. و هین ازن یکون قول الشیخ فی المبسوط و الخلاف قریبا الى السواب بل هو اولا بالسواب. خب این فرمایشاتی که ایشون داره، اولا که اینا همش یه مش استحساناته، با اینا که نمیشه حکم شرعی در آورد. ثانیاً اگر همین استدلال تمام باشد، نتیجهش تفصیلی نیست که شیخ داده. شیخ میگه پسر تا 7 سال، دختر تا 9 سال. نتیجه این استدلال این است که مادامی که غیر ممیزه، چه پسر چه دختر، هزانت با مادر. این یه حرف دیگه است، این ارتباطی به تفصیل شیخ نداره. پس این استدلالی که ایشون کرده نتیجهش اون چیزی نیست که در ذیل کلام گفته، ربطی نداره. اما قول چهارم این است که در مدت رضا مطلقا هزانت با مادر است، بعد از آن فقط در دختر تا 7 سالگیش هزانت با مادره، اما هزانت پسر با پدره. همین قولی که قول مشهوری است که شنیدید همتون. این قول رو حالا در بین آثاری که به دست ما رسیده اولین بار مرحوم شیخ در نهایه فرموده. اولین کسی که قائل به این قول شده مرحوم شیخ در نهایه. می فرماید الام اولا بالولد من الاب مدت الرضا فاذا خرج عن حد الرضا کان الوالد احق به منها اذا کان الولد ذکرن فان کانت انسا فهیه هی میخوره به مادر احق بها الى سبع سنین. هزانت پسر فقط در مدت رضا، هزانت دختر تا 7 سالگی با مادر است، بعد از آن هزانت مال پدر میشه. ابن زهره هم همین قول رو قائل شده و ادعای اجماع کرده بر اون. از کلمات ابن ادریس هم که قائل به این قول شده بود برمی اومد که ایشون هم قائل ادعای اجماع میکنه، چون در اشکال بر فرمایش شیخ در خلاف میگه الاجماع به خلافه. یادتون باشه اگه دیروز خدمتتون عرض کردیم کلمات ابن ادریس رو، میگه الاجماع و الاخبار به خلافه، میگه این داره ادعای اجماع میکنه بر این قول. علامه از ابن براج نقل کرده، ابن براج کتابی داشته به اسم الکامل که این مفقوده، به دست ما نرسیده. دو تا کتابش به دست ما رسیده، جواهر الفقه و المهذب، اما یک کتاب دیگه هم داشته به اسم الکامل که این به دست ما نرسیده. علامه از این نقل میکنه در مختلف، علامه از الکامل نقل می کند که ابن براج در اونجا قائل به این قول شده، با اینکه در مهذب قول دیگر، یعنی همان قول شیخ در خلاف و مبسوط رو پذیرفته بود، اما در کامل قول شیخ در نهایه رو پذیرفته. همینطور ابن حمزه، ابن ادریس، محقق هم در نافع و هم در شرایع، علامه در قواعد مختلف، ارشاد، تحریر، تبصره، شهید اول در لمعه، سیموری در غایت المرام، شهید ثانی در روزه، در مسالک نه، در مسالک اقوال رو نقل میکنه اما اتخاذ مبنا نمیکنه خودش، ظاهرش این است که توقف کرده در مسئله، اما در روزه مثل شهید در لمعه میگه قبول کرده. صاحب ریاض، صاحب جواهر، اینا همه این قول رو پذیرفتن. صاحب ریاض می فرماید این قول اشهر است، صاحب جواهر می فرماید اشهر بلکه مشهور است، که حالا فرق اشهر و مشهور رو سابقا چند بار خدمتتون عرض کردیم، اشهر در برابر مشهوره اما مشهور در برابر شاذ نادر، فلذا وقتی میگن مشهوره یعنی قول مقابلش چیه؟ شاذ. اما وقتی میگن اشهره یعنی قول مقابلش هم شهرت دارد اما شهرت این بیشتر. فاضل آبی در استدلال بر این قول اینطور فرموده ان الاب له استحقاق الولایه فمصلحت المولود مفوضت الیه لکن ترک العمل بذلک فی البنت الى سبع للاجماع و عمل بهی فی الباقی فلولا الاجماع فی سبع لما قلنا بذلک. میگه پدر ولیست، وقتی ولیست مقتضای ولایت چیست؟ این که هزانت هم تحت اختیار و تحت نظر او صورت بگیره. پس مطلقا میگیم، اگه علال قاعده بخوایم بگیم باید بگیم مطلقا هزانت با پدر است. این که تا 2 سالگی با مادر است از کجا؟ از اخبار ارضا. از اونها میگن تا دو سالگی مادر احق است، هم پسر هم دختر. پس دو سالگی رو از این جدا کردیم. بعد دو سالگی باز باید به مقتضای قاعده عمل کنیم، بگیم دست پدره. اما در مورد دختر از این قاعده دست برداشتیم. چرا؟ چون در مورد دختر اجماع داریم که تا 7 سالگی حضانت با کیه؟ با مادر. اجماع کجاست؟ اجماع میگه هم ابن زهره ادعا کرده هم ابن ادریس. اجماع منقول، دو تا اجماع منقول از ابن زهره و ابن ادریس. پس به واسطه یه اجماع ما در مورد دختر دست از قاعده برمی‌داریم. این مطلبی که ایشون گفته در اینجا که به جز اجماع دلیل دیگری نداریم، در حالی که در صحیح ایوب ابن نوح ما دیدیم 7 سال چی بود؟ روایت داشت. ایشون میگه به جز اجماع دلیل دیگری نداریم. خب روایت چه کار کرده پس؟ این جهتش این است که اگه یادتون باشه ما از ایشون نقل کردیم روایتی که ایشون در کتاب خودش آورده از آن نسخه ای از کتاب مسائل الرجال است که در اون به جای 7 سنین چی آمده؟ 9 سنین آمده. بعد میگه صدوق، در نقل صدوق اومده 7 سنین، توی اینجا اومده 9 سنین. یکی از نساخ چیکار کرده؟ خطا کرده. پس روایت مجمله، نمیدونیم 7 یا 7، هر دو رو میذاریم کنار، اجمال پیدا میکنیم. پس ما مستند روایی نداریم. وقتی مستند روایی نداشتیم، اون وقت نوبت به چی میرسه؟ به اینکه اینجا اجماع داریم، به واسطه اجماع میایم دست از قاعده در مورد دختر برمیداریم. بله تفصیلم نیست اون رو، درست مطلق. اما بر اساس اقوالی که گذشت معلوم میشه که این ادعای اجماع، ادعای اجماع صحیحی نیست. ادعای اجماع برخلاف هم مرحوم شیخ کرده. هیچ کدام ادعای اجماع، ادعای اجماع درستی نیست. یه بار من اینو عرض کردم خدمتتون، شیخ هم در رسائل داره اینو دیگه، یادتون باشه. میگن ادعای اجماع هایی که قدما دارن نوعاً علل قاعده است، نه اینکه رفته باشن تحصیل اجماع کرده باشن. یعنی میگن چون در اینجا فلان دلیل هست و این دلیل را هر کس ببیند این گونه فتوا میدهد، پس مسئله اجماعی است. این ادعای اجماع هیچ کدوم اعتبار ندارد. خود شیخ در کتاباش مختلف داره میگه چطور اجماع مفید، استاد شیخه، خلاف این گفته. صدوق مقدم بر این هاست، خلاف این گفته. ابن جنید مقدم بر همه این هاست، خلاف این گفته. پس اجماعی در مسئله وجود ندارد. حالا بگذاریم از این که بنده اصلا اصل اعتبار و حجیت اجماع هم در نظر من مخدوش است و اعتباری ندارد. علامه در مختلف جور دیگری توجیه کرده این قول را، اومده استناد کرده به روایات. می فرماید لنا روایت داوود ابن الحسین عن صادق علیه السلام، که الان متن روایت ها رو ما قبلا خوندیم دیگه، متنشو من دوباره نیبود. و ما رواه فضل ابو العباس و ما رواه الصدوق فی کتاب من لا یحضره الفقیه عن ایوب ابن نوح و انما حملناه علی الانسا. حملناه یعنی چی؟ یعنی همین روایت ایوب ابن نوح. جمعا بین الاخبار، درسته که روایت اطلاق دارد، هم پسر رو میگیره هم دختر رو، اما در مقام جمع بین اخبار ما اونو حملش میکنیم بر چی؟ بر انسا. در واقع مدعای ایشون اینه در موثقه داوود ابن الحسین و خبر فضل ابی العباس آمده بود که پدر بعد از دوره شیرخارگی احق است به حضانت فرزند. این مطلب در این دو روایت آمده. اطلاق دارد، اطلاقش هم دختر رو میگیره هم پسر رو. از اون طرف در صحیح ایوب ابن نوح چی آمده؟ این که تا 7 سالگی حضانت با مادر است، اون هم اطلاق دارد، اطلاقش هم پسر رو میگیره هم دختر رو. از اطلاق این دو روایت در خصوص دختر به واسطه صحیح ایوب ابن نوح دست برمی‌داریم. از اطلاق صحیح ایوب ابن نوح در پسر، ببخشید، از اطلاق اونها، بله در دختر، از اطلاق صحیح ابن نوح هم در پسر، در دختر در پسر میشه، از اطلاق صحیح ایوب ابن نوح در پسر به واسطه اون اخبار دست برمیداریم. نتیجه این میشه صحیح ایوب ابن نوح میشه مربوط به دختر، این دوتا روایت میشه مربوط به کی؟ پسر. دو دسته روایت داریم، هر دو اطلاق دارن. از اطلاق این در برابر اون دست برمیداریم، از اطلاق اون در برابر این دست برمیداریم. نتیجه این میشه دسته اول میشه مال پسر، دسته دوم میشه مال دختر. اینجوری داره ایشون چیکار میکنه؟ جمع بین اخبار میکنه. بعد در مورد مرسله منقری که مستند قول صدوق است در مقنع، قبلا عرض کردیم خدمتتون که میگه مطلقا حضانت حق مادر است، اینطور جواب میده: تأوله به وجهین، احدهما انها احق اذا رضیت به مثل الاجره التي اخذها الغير في رضاء الولد و تربیته لروایت ابی العباس. میگه ما این مرسله رو حمل میکنیم، دو جور میشه حملش کرد. یک، حملش کنیم احقیت رو به خصوص ایام رضا، اونم در چه صورت؟ در صورتی که اجرتی که مطالعه میکنه بیش از اجرت مرضاهای دیگر نباشد. شاهد این جمع چیست؟ شاهد این هم چیست؟ روایت ابوالعباس. و ثانی، حمله على ان يكون الاب عبدا لما رواه داوود الرقی. وجه دوم این است، بگیم این که گفته مادر احق است در کجا داره میگه؟ در جایی که پدر عبد باشد. این به چه جهت؟ این هم جهتش چیه؟ یه روایت داوود رقی. این روایت ها رو همه رو براتون خوندیم متنش، و یادتون انشالله هست که متن روایتش. خب این دو مدعایی که ایشون داره هر دو اشکال داره. اولا این که ما صحیحه ایوب ابن نوح رو در مقام جمع بین اون و اخبار دیگر بیاییم بر خصوص فرزند دختر حملش کنیم، این یک حمل تبرعی است، شاهدی برای آن نیست، بلکه مقتضای حمل مطلق بر مقید اینه که اطلاق اخباری که دلالت دارند بر اولویت پدر در حضانت فرزند به نحو مطلق، بر فرض اینکه صحت سند اونها رو بپذیریم و در سندش اشکال نگیریم، فقط بخوایم جمع دلالی بکنیم، به واسطه این صحیحه حمل بشن بر بعد از 7 سالگی، چه در فرزند پسر چه در فرزند دختر. مقتضای حمل مطلق بر مقید اینه. چطور دارید میگید اینا؟ ما از دو جهت اطلاق داریم، یک در این اخبار، یک از جهت پسر و دختر بودن، دو از جهت چی؟ سن. این دو تا روایت، هم صحیح ایوب ابن نوح هم اون یکی روایت، از دو جهت، هر دو از جهت دختر و پسر بودن، هر دو اطلاق داره. همین اطلاق داره، همون اطلاق داره. هم اون میگه پدر اولاست مطلقا چه پسر چه دختر، همین میگه مادر اولاست مطلقا چه پسر چه دختر. اما تو اخبار دسته اول یه اطلاق دیگری هست که در دومی نیست. اطلاق چی؟ اطلاق از حیث سن. پدر اولاست مطلقا در هر سنی. سعی ایوب ابن نوح میگه مادر مطلقاست تا کجا؟ مادر اولاست تا کجا؟ تا 7 سالگی. پس از این جهت نسبتشون چی میشه؟ مطلق و مقید. وقتی مطلق و مقید شدن از این جهت، مقتضای حمل مطلق بر مقید چیه؟ بیایم از اطلاق اخبار دسته اول از حیث سن دست برداریم در برابر سیه ایوب ابن نوح. دیگه لازم نیست اون وقت اطلاق از حیث دختر و پسر رو به دست بهش بزنیم. اطلاق از حیث پسر و دختر در هر دو سر جای خود باقی میماند. این که شما بخوای دو تا مطلق داری به خاطر این اطلاق از این اطلاق دست برداری، این دلیل نداریم. از اطلاق در برابر اطلاق نمیشه دست برداشت، از اطلاق در برابر مقید میشه دست برداشت.
خیلی باید فرمشان میگید با 7 سالگی ادالتش با مادره.
اگر بخوایم این اخبار رو حمل کنیم نتیجهش باید این بشه، نتیجهش باید این بشه، بگیم تا 7 سالگی پسر و دختر حضانتشون با مادر، بعد از آن با پدر. علل قاعده باید این طور بشه اگه مطابقه قواعد جمع دلالی بخوایم عمل کنیم. مقتضای قواعد جمع دلالی اینه، نه اون چیزی که الله میفرماید. حالا هنوز به نتیجه نرسیدیم، حالا بذارید فعلا داریم حرف حضرات رو مطرح میکنیم، حالا تا بیاییم برسیم به این که حالا اصلا کدام که از این اخباری که خوندیم ارتباط بحث ما داره کدام نداره، اون بحث داره خودش. صاحب جواهر متوجه شده که این حمل حمل تبرعی است، اینجوری نمیشه گفت، شاهد جمع لازم داریم، لذا سعی کرده یه شاهد جمعی درست کنه. اینطور فرموده: الشاهدو الاجماع المحکی فیهما المؤید بالاعتبار. میگه شاهد جمع چیه؟ اجماع. اجماع داریم که پسر تا 2 سالگی، دختر تا 7 سالگی. با اجماع میایم جمع بین اخبار میکنیم. این قرینه میشه، قرینه خارجیه، اجماع میشه، میشه شاهد جمع. این اجماع رو اعتبار هم تایید میکند. از الوالد و انسب به تربیت الذکر و تأدیبه کما ان الوالد انسب به تربیت الانسا و تأدیبه ها. پسر مناسب است که پدر تربیتش کنه، دختر مناسب است که مادر تربیتش کنه. این فیه ما که میگه منظورش قنیه و سرائره، ضمیر در فیه ما، چون الان من کل عبارت رو نیاوردم، قبلش قنیه و سرائرشون زد، ضمیر در این فیه ما میخوره به قنیه و سرائر. اما این اجماعی که ایشون بهش تمسک میکنه، گفتیم که موهونه، این اجماع لا اعتبار له، وقتی اعتبار نداشته باشد شاهد جمع هم نمیتواند باشد. خودش وقتی هیچ گونه اعتبار و حجیتی نداره چطور میخواد شاهد جمع بین اخبار باشه؟ اما این که گفتن این مؤید بالاعتبار است، لا اعتبار به هذا الاعتبار، این که بهتر انسب این است که پسر را پدر تربیت کند، یعنی مثلا بچه را تا از شیر گرفتن بدنش دست پدر یه تربیتش کن. الان اصلا خانواده هایی که مثلا اصلا جدا هم نشدن دارن با هم زندگی میکنن، این اتفاق میفته؟ پسر را تا از شیر گرفتن میسپارنش دست پدر، میگه آقای پدر بیا بشین تربیتش کن؟
بعد از فتام
دارم میگم، میگم شیر گرفتن، میگم بچه دو ساله رو شما دست مادر میگیری میندازه تو بغل پدر، بهش میگه بیا تربیتش کن، همچون اتفاقی میفته؟ به پدر میگه که پوشکش هم باید تو عوض کنی، غذا هم تو باید دهن، چون تربیتش با توه. هزانت این چیزها رو داره دیگه، مراقبت داره، نمیدونم عوض کردن داره، حموم بردن، اینا هزانته، اینا رو میسپارید. هزانت فقط تربیت نیست که، هزانت همه چی هست، مراقبته، مراقبت بچه رو بعد از دو سالگی میسپارم به پدر؟ این چه اعتباریه؟ پس هیچ کدام از این دو حرف قابل التزام نیست و اینها نمیتونه شاهد جمع واقع بشه. اما اون فرمایشی که علامه گرفت فرموده بود در مورد حمل مرسله منقری، اون دو حمل هم حمل های صحیحی نیست و اشکال دارد. انشاءالله جلسه بعد عمری باشه اونم بیان کنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.